أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير الناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره رابطه طلب و اراده بود که گفته شد دو نظریه وجود داره. عدلی معتقدند طلب و اراده متحدند، یک حقیقت بیشتر نداریم که با دو لفظ ازش یاد میشه، دو لفظ، یکی طلب و یکی هم اراده. اما اشاعره و برخی از شیعیان معتقد بودند که نه، اینا دو حقیقتند. طلب اون کلام نفسی است و اراده هم که خب اون صفت درونی که غیر از طلب هست. برحال عدلیه برای اثبات نظر خودشون ادله اقامه کردن گفته شد. اشاعره هم برای رد نظریه اتحاد و اثبات نظریه خودشون که تغایر مفهوم طلب و اراده هست و حقیقت طلب و اراده، ادله رو اقامه کردن و اقامه می کنن. آخرین دلیلشون که تتمه بحثه و این بحثی پایان میپذیره، دلیل چهارم اینه که میگن اگر طلب و اراده اونگونه که عدلیه میگن متحد باشن، یعنی ما یه چیز داشته باشیم ولی دو بر لفظ داشته باشه، یک حقیقت باشه ولی دو لفظ به نام طلب و اراده، اگر اینگونه باشه مستلزم آنه که چیزی که با اوامر الهی، با صیغه امر و صیغه افعل در اوامر الهی ایجاد میشه، مثلا خدای متعال میفرماید اقیم الصلاة، بالاخره ما گفتیم این وجود انشائی رخ میده، ایقائی میشه، یک حقیقتی محقق میشه. لازمه اتحاد این دوتا اینه که اون چیزی که با اوامر الهی ایجاد میشه، محقق میشه، با این وجود انشائی پیدا میکنه، علم خدا به مصلحت موجود در فعل باشه، این باید محقق بشه. و این باطله، پس مقدم باطله. اصلا چرا این شعر رو میگه تو قافیهش بمونی؟ چرا میگه طلب و اراده متحدن؟ بگو دو چیز داریم، یه طلب حقیقی داریم، یه اراده. حالا این اراده ابراز یک چیز متفاوته با اون طلب حقیقی. برحال اگر طلب و اراده متحد باشن، مستلزم اونه که چیزی که با اوامر الهی، اقیم الصلاة، آت الزکات، هر امری که خدا میکنه، اون چیزی که ایجاد میشه باید علم خدا به مصلحت موجود در فعل باشه. اینطوری چیزی. چرا این حرفو میزنن؟ میگن شما خودتون گفتید که اراده دو نوع داریم، اراده تکوینی، اراده تشریعی، درسته؟ خودتون گفتید اراده تشریعی محور بحث ماست و اراده تشریعی منظور علم به مصلحت موجود در فعله، غیر از اینه؟ گفتیم جلسات قبل. و اراده تکوینی هم علم به نظام موجود در عالم، نظام هستی. اون خب هر دو رو به علم برگردوندن، نظر مشهور اراده رو. میگن طبق همین حرفایی که خودتون زدین، پس اگر اراده به معنای علم، اراده تشریعی به معنای علم به مصلحت باشه و از اون طرف هم اراده و طلب متحد باشن، یه اینطوری تالی فاسدی پیش میاد که خدا موقع میگه اقیم الصلاة داره علم خدا به مصلحت موجود در فعل ایجاد میشه، علم خدا ایجاد میشه. این تالی باطله. علم خدا که ایجاد نمیشه، علم خدا ایجاد بشه یعنی خدا ایجاد بشه، چون علم و ذات یکی هن، یعنی خود خدا ایجاد بشه. این چیز تالی فاسده خیلی بدی داره. لذا اصلا نگه طلب و اراده متحده، اون چیز دیگه است. ببین توضیح این مقدمه اولینه. پس اگر طلب و اراده متحد باشن، مستلزم اونه که چیزی که با اوامر الهی ایجاد میشه علم خدا به مصلحت موجود در فعل باشه، این ایجاده. چطور؟ در جمله‌ای مثل اقیم الصلاة، آت الزکات، نمیدونم ارکعو، هرچی هر دستوری خدا میده، چیزی که انشاء میشه چیه در حقیقت؟ طلب اقامه نماز الان دیگه. این میگیم وجوده اونی که انشاء میشه نه، خدا میگه نماز اقامه نماز کنید، من مطالبه میکنم، این واقعیتشه. طلب اقامه نماز داره ایجاد میشه. امر برای ایجاد طلب بود، طلب رو انشاء طلب بود. مگه اینو نگفتیم؟ مگه نگفتیم معنای صیغه امر، معنای امر انشاء طلبه، وجود انشائی میده به یک چیزی، اون این ایجاد میشه. خب حالا شما یه عدلیه میگید که طلب یعنی اراده، یکیه. بعد میگید اراده هم، چون اراده تشریعیه اینجا دیگه، اراده تشریعی هم اینجا منظور اراده تشریعی است، یعنی علم به مصلحت، از علم به مصلحت موجود در فعل، اینو مفصل خوب گفتیم، اینم یعنی اراده تشریعی. خب نتیجهش چی میشه؟ پس بگید اقیم الصلاة یعنی علم به مصلحت موجود در نماز، یعنی در حقیقت ایجاد، یا ایجادی اضافه بشه، ایجاد علم، علم خدا، بازم علم خدا به مصلحت موجود در فعل. معناش اینه اقیم الصلاة، به جای اینکه مثلا میگیم طلب میکنه اقامه کنید مردم نماز را، تحلیل شما این در میاد. توضیح شما تبینش هم گفته شد دیگه، تکرار نکنم چون این وابسته به بحثای قبله، فقط دوستانی که یک دو جلسه قبل نبودن این بس برشون خیلی مبهمه، ولی خب چون این مختصر سریع ازش میگذاریم مهم نیست. تالی باطل است بل بداهه، چرا؟ زیرا دقت کنید، اینم بازم تکراره، بحثای قبلی گفته شده بود، علم خدا عین ذات خداست، گفته بودیم صفات ذاتیه عین ذاتن، درسته؟ علم خدا عین ذات خداست. خب ایجاد علم یعنی چی؟ ایجاد ذات، معنیش این میشه. موقع میگیم علم خدا ایجاد میشود، اگه این نتیجه و حرف بشه، یعنی ذات خدا ایجاد میشه، چون علم منفکی از ذات که نیست، عین ذاته. علم خدا ایجاد علم یعنی ایجاد ذات، و این بدیهی البطلانه، یعنی خدا با اقیم الصلاة ذات خودشو ایجاد میکنه، محقق میکنه. خیلی حرف بی خودی. فالمقدم مثل اصلا اون طلب و اراده رو بگو آقا دو چیزن، یه دو حقیقتن، و مشکل رو حلش کن. اون شعر رو میگی توی قافیه میمونی و این مشکل رو آخو میگه آخ خیلی گرد و غبار میکنی و خیلی سر صدا کردی، همه چی رو به هم میبافی و ما رو دارید یه به یه بدیهی البطلانی ملتزم میکنید. دقت نکردی خودت بیه مغالطه دوچار شده، مغالطه خلط مفهوم و مصداقه. ببین اراده و علم الهی که میگیم یکیان، اتحاد وجودی دارن، نه معناشون یکیه، مصداقی، اتحاد وجودی دارن نه معناشون. همه صفات الهی که میگیم عین ذاتن، عین هم هم هستن، یعنی معناشون یکیه، یعنی قدرت، یعنی علم. احدی حرفو نزده که صفات ذات عین ذاتن و عین هم هم هستن، عینیت یعنی هیچ تعددی اونجا نیست، اما در چی؟ در واقعیت، یعنی در خارج تعدد حقیقی نیست، تعدد وجودی ندارن. و الله قدرت مفهومش که غیر از مفهوم علمه، مفهوم علم که غیر از مفهوم حیاته، مفهوم ها که دو چیزن، اراده و علم الهی اتحاد وجودی دارند و نه مفهومی. اساسا همه صفات ذاتی الهی، این همه صفات الهی، این همه صفات ذاتی الهی عین ذاتن و عین هم هم هستن، اما خارجن و وجودن، نه مفهومن. صفت ذاتی فعلیه میگین؟ بله 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 صفت. خب پس اراده و اینجا که گفتی اراده مساویست با علم، این مساوی رو ما در عالم واقعیت رو بله وجودن آره، اما نه مفهومن که بعد بیا این نتیجه رو بگیری. اما ما میگیم طلب و اراده یکیان، مفهومن یکیان. میگم ببین طلب و اراده اتحاد مفهومی دارن، مفهوم اراده غیر از، اما مفهوم اراده هم غیر از مفهوم علمه، هرچند حقیقت اراده یعنی وجود خارجی اراده چیزی جز علم نیست. خلاصه حرف ما اینه، این اشکال شما خلط مفهوم استاق کردید. البته به این اشکال جوابهای بهتری میشه داد، این جواب آخوند قابل تأمل، قابل میشه گفت یه جور ضعف داره، من نمیخوام واردش بشم، مثلا ضعفایی داره، اما این حرف آخونده، آخون میفرماد شما این گونه جوابای خیلی بهتر به این اشکالی که اینو کردن میشه داد. این بخشو تطبیق کنم، حالا دوستان چون تعداد جلسه و قبلا نبودن دیگه خیلی تو ابهام نگرشون نداریم، همینقدر بخونیم سریع، چون الان براتون خیلی اینا که نبودن دیروز پیروز این خیلی مبهمه. کفایه آقا اینطوریه، بله نه شما مبهم نیست، حالا الان میبینید ابهامی برای شما باقی نمیمونه. کفایه اینطوریه واقعا، یعنی یک جلسهش نباشی، یا باید جزوه رو بگیرید بخونید مباحثه کنید، و یا با مشکل مواجه میشدم، نمیدونم اصلا این بس الان کجا بود، به چه ارتباطی داشت، این روزا عملا وحزی ها تلف میشه برات. صفحه 99 وهمون و دفعون، این کنارش می‌نویسید دلیل بررسی دلیل چهارم نظریه تغایر، یعنی نظریه اشاعره، دلیل چهارمشونه. تحت عنوان وهمون و دفعون آخون میاد لعلک تقول، شاید کسی بگه
از
بله بله طلب، اون دلیل اشعاره در حقیقت، دلیل چهارم اشعاره برای اثبات تغایر طلب و اراده یا نفی نظریه اتحاد. ممکنه کسی بگه، شاید کسی بگه اذا کان، خوب دقت کنن عبارت رو دوستان، اذا کانت الاراده تو تشریعیه منه تعالی این علمهی، موقع اراده تشریعیه خدای متعال این علمهی، علمهی تعالی باشه، علم خدا باشه، علم خدا بشی، علم به صلاح الفعل، گفتیم اراده تشریعی یعنی علم خدا به مصلحت موجود در فعل، این علمهی به صلاح الفعل. صفحه چنده اون؟ آیو داری صفحه چنده؟
44.
آره نسخه ما صفحه 99، یه نسخه دیگه 130. اذا کانت الاراده و تشریعی منه تعالی این علمهی به صلاح الفعل، این علم خدا به مصلحت موجود در فعل، صلاح الفعل یعنی الصلاح الذی فی الفعل، مصلحتی که در فعله، یه تالی فاسدی خواهد داشت. لازم بناء علی ان تکون عین طلب، لازم میاد البته بنابر اون مبنای عدلیه، بنابر حرف شما، بنابر این که تکون اراده تشریعیه، اسم تکون اراده تشریعیه، عین طلب باشه، اگر متحد باشه، ما استدلال این شکلی آوردیم، اگر طلب و اراده عین هم باشن، اذا این همین بناء علی ان تکون عین طلب، طلب و اراده عین هم باشن، یه لازمه میاد با توجه به این که میگید علم خدا به اراده، با توجه به مبنای دیگر، علم خدا اراده مساوی است با علم خدا به مصلحت موجود در فعل. اذا کانت الاراده التشریعیه تعالی منه تعالی عین فعله به صلاح عین علمه به صلاح الفعل، لازم کون المنشأ بالصيغه في الخطابات الالهيه هو العلم، لازم میاد این که انشاء شده، منشأ یعنی انشاء شده یعنی ایجاد شده، ایقاع شده به واسطه صیغه یعنی صیغه امر در خطابات الهی چی باشه؟ هو العلم یعنی علم هو تعالی، علم خدا ایجاد بشه. بله بله علم و هو، این لازمه و هو یعنی این تالی به مکان من البطلان یعنی باطله، به مکان یعنی در جایگاه بطلان قرار داره، این باطل، این بله اینا توضیح رو آوردم من، بله این توضیح رو، البته این چرا دلیل بطلانش طور دیگه میشه گفت، گفتنم خیلی بحثا اینجا جاییه که خیلی محشین طورهای دیگه تحلیل کردن این حرفشون، آخوندم خودش گفته باطل میشه این با این اون اشعاره میگن باطله، اما چی؟ علم بشه ایجاد به همین جوری که آوردیم دقیقا، ما داخل پرانتزی این جورش رو آوردیم. ببین یه امری داریم اوامر الالهیه، درسته گفت تعبیر، دقت کنین کون المنشأ یعنی ایجاد شده، به صیغه یعنی صیغه امر، فل خطابات الالهیه که مثلا میگه اقیم الصلات، منشأ چی باشه؟ لازمش اینه منشأ علم باشه. چطور میشه؟ اینه که میگیم اقیم الصلات چیزی که انشاء میشه طلب دیگه، طلب اقامه، چون همین امروز هم خواهیم وارد میشیم صیغه امر انشاء طلب میکنه، دیروز هم گفتیم انشاء طلب میکنه، هم طلب انشائیه، وجود انشائی رو محقق میکنه طلب. خب شما عدلیه طبق مبناتون میگی طلب همون اراده است، درسته؟ طبق یه مبنای دیگرتون که ما هم قبول داریم، ما اشاعرم بسیاریمون، میگید اراده تشریعی علم به مصلحت موجود در فعل. خب پس هم برگرد میشه این امر یعنی علم، ایجاد علم دقیقا میشه همین. منتها بناءً علی ان تکون عین طلب، بنابر نظریه اتحاد این لازمه را داره، اما اگه تغایری باشه این لازمه رو نداره. چطور بنویسن دوستان؟ اما من عبارت یکی از حاشیه ها رو نوشتم چون یه واضح است از عربیشم هم عربیش رو میگم بنویسید. بناءً علی ان تکون عین طلب، زیر این در حاشیه کتاب مربوط به اینجا بنویسید، اما بناءً علی مغایرت طلب بل اراده، اما بنابر تغایر طلب و اراده، فلا یلزم هذا الاشکال، این اشکال لازم نمیاد، این تالیف فاسد رو نداره. چرا؟ حیث ان المنشأ حین اذن، زیرا انشاء شده طبق تغایر، زیرا اونی که انشاء میشه طبق تغایر طلب و اراده، هو مفهوم الطلب، زیر مفهوم طلب یه خط میکشه، اون مفهوم طلبه، لل ارادت و تشریعیه، نه اراده، چون که اراده غیر از طلبه دیگه، درسته؟ اینا میگن غیره، اراده که ایجاد نمیشه. از طلب موقع مساویه با اراده میشد این تالیف فاسد رو داشت، اراده بود عین علم و مصلحت بود، طلب که عین علم و مصلحت نبود، که کسی نگفته که. شما گفتید طلب مساویست با اراده، اراده هم این علم مصلحت، خب میشه این مشکل، مساویه با مساوی مساوی، درسته؟ این مشکل رو. ولی اگه گفتید نه طلب اصلا غیره، اونی که انشاء میشه مفهوم طلبه، یعنی همین طلب اقامه، طلب هم غیر از اراده است دیگه، بقیهش نمیاد، این تالیف فاسد نداره، درسته؟ خب مفهوم و طلب لل ارادت و تشریعیه، لذا این تالیف فاسد را نخواهد داشت. اینا نه دیگه نمیشه اگه تغایر بگید. ببین میگید اونی که انشاء میشه با امر طلبه، تا اینجاشو قبول داریم، اما طلب مساوی با اراده نیست، موقع مساوی میبود بعد میگید طلب مساوی با اراده، اراده مساوی با این مساوی با مساوی مساوی، همش درسته؟ این مشکل پیش میاد. درست شد الان واضح شد برای شما دیگه فکر کنم. لکنک غفلت ان اتحاد الاراده مع العلم، این لکنک جواب آخونده پاسخ، لکنک ای آقایی که تقول این حرفو میزنی، یعنی اشاعره، غافل شدید ان اتحاد الاراده مع العلم، اتحاد اراده با علم، این که میگیم اراده مساوی است با علم به مصلحت، ان اتحاد الاراده مع العلم بالصلاح، یعنی علم به مصلحت، انما یکون خارجا، انما یکون، اون اتحاد اسم یکون و اتحاد، اون اتحاد خارجنه، یعنی وجودنه، لا مفهوما، نه مفهوما. وقد عرفت، در همین ابتدای بحث همین دیروز پیروز در همین بحثای بله این جهت رابع، در همین جهت رابع که شروع کردیم، اگه دوستان نگاه کنید همون صفحه به نسخ ما صفحه 93 و 94، مخصوصا صفحه 93 همون اول الجهت رابعه، لو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب، این که لفظ ام وضع برای طلب شده، فلا اقل من کونی منصرفا الا انشائی، من لفظ ام یعنی طلب انشائی، میگه ما گفتیم وقد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم، انشاء شده اونی که انشاء میشه با لفظ امر، ليس الا المفهوم، بنویسید یعنی مفهوم و طلب، یعنی همین طلب، این اقیم الصلاة یعنی طلب اقامه نماز، طلب انشاء میشه، لا طلب الخارجی، نه اون طلب خارجی یعنی اون اراده خارجیه، طلب و اراده خارجن گفتیم یکیه، خوب دقت کنن دوستان، ما هیچگاه نگفتیم مفهوم طلب با مفهوم اراده یکیه، میگیم یک حقیقت داریم با دو لفظ ازش یاد میکنیم، بله بله اتفاق مستقیم، یک حقیقت داریم، یک خارجن، یک ویژگی نفسانی داریم، گاهی بهش میگیم اراده، گاهی بهش میگیم طلب، دو لفظ براش میگیم، لذا لا طلب الخارجی، یعنی ان المنشأ ليس الا المفهوم، لا طلب الخارجیه، منشأ جز مفهوم نیست، مفهوم طلب انشاء میشه، نه اون طلب خارجی که مساوی با اراده خارجیه باشه، ولا قرب اصلا و هیچ، یعنی قرب یعنی عجب، لا عجب لا تعجب، غرب پس یعنی عجب، لا غرب اصلا، لا عجب اصلا، فی اتحاد الاراده و العلم، این که اراده و علم متحدن کجا؟ عیناً و خارجاً در طلب و اراده. ببین اراده و علم الهی اتحاد وجودی خارجی دارن، نه مفهومی. بل لا مکیسان فی جمیع صفاتی، بلکه هیچ چاره‌ای نداریم انهو یعنی از این اتحاد خارجی، ان بنویسید اتحاد خارجی، در همه صفات الهی، یعنی همه صفات ذات الهی این گونه هم لرجوع صفات ذاتیه الی ذات المقدسه، زیرا صفات ذاتی به ذات الهی برمیگردن و اتحاد ذات و صفات و اتحاد صفات ذاتیه با همدیگه هم حتی. پس دو جد خارجانی گفتن دوستان در صفات ذاتیه، حالا هفت تا کمتر بیشتر، حیات و علم و قدرت قطعیشه، اینا دیگه شکی درش نیست. اینا میگیم عین ذاتن. یعنی چی عین ذاتن؟ یعنی معنای قدرت، یعنی مساویست معنای الله، حقیقت قدرت و حقیقت الله یکی، یک چیز بیشتر نیست. عین هم هستن، نه اینکه معنای قدرت یعنی مساویست علم، حقیقت خارجیش عین همن. این حالا در کلام واقعا عینیت یعنی اینکه هیچ، حالا یه روایتی از امیرالمومنین الان، بله در الان این روایت رو معنوش کنم یه قدری واضح میشه. قال امیرالمومنین، آخر جمله طلب و اراده رو حدیث از امیرالمومنین در نهج البلاغه میارن، خطبه اول نهج البلاغه، عبارت رو دقت کنید، این توضیحاتی که میگم لازم میدونید بنویسید براش. و کمال و توحیدهی، اون ته توحید، آخر توحید، اوج توحید خدا، اینکه خدا ما موحدیم، خدا یکی است و دوتا نیست، یعنی چی؟ الاخلاص له، کمال توحید اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ بنویسید. یعنی تجرید الله عن الزوائد، تجریده عن الزوائد. اخلاص یعنی اینه، پاک پاکش کنی، خالص خالصش کنی. یعنی چی؟ تجریده عن الزوائد، از زوائد مجردش کنی. و اعتقاد به بساطت المحضت، اخلاصو دارم میگم، بله معنای اخلاص. والاعتقاد به بساطت المحضه، به بساطت محض حضرت حق، این یعنی اخلاص. کمال توحید، اوج توحید، عبارت است از اخلاص خدا، لهو یعنی همین به زمان رو به الله برمیگرد. اخلاص، اخلاص پس یعنی خالص کردن، یعنی هیچ زائدی نداشته باشه، بسیط 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 محض باشه. خب حالا اینطوری چطور میشه؟ و کمال الاخلاص له، کمال اخلاص، پاک کردن خدا و از همه زوائد زدودنش، چی میشه؟ نفی و صفات ان، صفات رو از خدا نفی کنی. بنویسید، بنویسید زیر نفی و صفات ان، زیرا بدون نفی صفات خداوند بسیط محض نخواهد بود، بلکه قرین با صفات دیگر، امور دیگری داخل پرانتز یعنی صفات، بلکه قرین با امور دیگری یعنی صفات خواهد شد. و این منافات با کمال توحید دارد، و این منافات با کمال توحید دارد. خوب دقت میکنید دوستان، این صفات رو از خدا نفی میکنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم خدا رحمان نیست، خدا رحیم نیست، خدا قادر نیست، خدا خالق نیست. آفرین، بعد بگیم خدا همین صفاته، احسن، همینه، خدا این صفاته، خدا یعنی همین صفات، همین صفات هم یعنی خدا، این آره، این این اونه، اونم این اینه، هیچ زائدی بر این نیست، آره لذا ثانی نداره، ثانی نداره خدا. اگه بگید اشاعره میگن این صفات قدیمن در عرض خدا، لذا قائل به قدمای سبعه یا ثمانیه میشن، هفت صفت ذات و خدا میشه هشت تا قدیم، بعد خدا دارای این صفت است. امیرالمومنین میفرماد نه، توحید حقیقی این که حالا اینو بدون بحث عقلی فلسفی کسی بفهمه، بعد میگن فلسفه بعد نفی صفات یعنی نفی صفات زائد بر ذات، یعنی صفات عین ذاتن. همین توضیحی که دادم شد این نفی صفات ان، یعنی نفی و زیادت صفات انه، معناش اینه نفی و علا. امیرالمومنین قبل از همین جمله و بعد از همین جمله صفاتی برای خدا داره برای میشمونه، یعنی الحمدلله الذی اینگونه، خب این داری متاسفش میکنی، منظور نفی صفات زیادت صفات، یعنی همین توحید، توحید خدا. حالا این تعبیر زیغ تعبیر، یعنی بله خود خدا اینه اینه وجود خدا، هیچ تعدد و اثنینیتی، هیچ نوع تعدد و اثنینیتی نه، مرکب نیست. بله بله آفرین، احسنتون، یعنی بسیط محض، لذا بساطت علم، آره بساطت علم محض که گفتیم نوشتید، منظور همین بود. بله بله انسان، بله آره ما غیر از صفت علممون هستیم، غیر از قدرتمون هستیم، متصل به این میشیم، یه چیزی در بیرون میریم، همین الان اینجا هستیم که متصل به علم بشیم. یه صلوات تقدیم کنن دوستان. عرض کردیم در این مقصد اول فصولی وجود داره درباره اوامره. فصل اول در مباحث ناظر به معنای الف میم را امره بود، این فصل اول بود درسته؟ مباحث ناظر به ماده امر. دوستان الان این فصل اونایی که نبودن غیبتایی داشتن گذشت، تمام شد. الان سر بحث جدیدی، بسم الله الرحمن الرحیم، الاول کل اول بسم الله. آره ترم دوم از همینجا هم شروع میشه در حقیقت، طبق محدوده ترم دوم اینجاست. فصل دوم می نویسید مباحث نهگانه ناظر به صیغه امر. صیغه امر یعنی اون هیئت امر، یعنی تعبیرای دیگر میارن مثلا صیغه افعل به عنوان یه عنوان مشیر برای صیغه امر، حالا میخواد ثلاثی مزید باشه، مجرد باشه، رباعی باشه، ثلاثی باشه، هرچی. صیغه افعل یه عنوان مشیر برای همین صیغه امر، هیئت امر، این قالبه، این شکله، این شکله. مادهش مهم نیست، اقیمو باشه، ارکعو باشه، آتو باشه، مادهش مهم نیست، این قالبی که قالب فعل امره. در مباحث ناظر به ماده امر چهار بحث داشتیم، درسته؟ بحث اول، دوم، سوم، چهارم که امروز تمام شد. مباحث ناظر به صیغه امر نه بحث داریم، نه بحث. بحث اول، یک، معنا و موارد استعمال صیغه امر. مقدمه، معانی زیادی برای فعل امر بیان شده است در کتاب‌های ادبی، در کتاب‌های اصولی خیلی معنا برای صیغه امر ذکر کردن، هیئت امر. مرحوم محمد تقی اصفهانی برادر صاحب اصول، صاحب کتاب هدایت المسترشدین، شرح معالم 24 معنا ذکر کرده، گفته صیغه امر در 24 معنا استعمال می شود. برخی دیگر 15 معنا ذکر کردن، آخوند 7-8 تا از اینا رو بیان میکنه. من نامشو ذکر میکنم اینا رو، در کتاب مثالاشون در تطهین تطبیق مثال میزنیم چون یه اهمیتی نداره. بله عرض کردم من از این حالا به بعد این ترکیب این اصطلاحات همش یه معناست. صیغه امر، هیئت امر، صیغه افعل، فعل امر، بله فعل امر، همه اینا عبارتون اخرای یه چیزن. اینا من دوتاشون داخل پرانتز نوشتم، این سومی هم می نوشتیم به اینا، همه یک. معانی زیادی برای هیئت امر، صیغه افعل، صیغه امر، فعل امر بیان شده. مثلا مثل چی؟ طلب فعل، این معنای مشهورشه، من میگم اکتبو، طلب کتابت میکنم از شما، طلب فعل. ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، سبک شمردن به اسم، احتقار، حقیر شمردن، تعجیز، عاجز کردن، تعجیز، تسخیر، مسخر کردن، تهدید، انذار، احتقار، یعنی حقیر شمردن، احتقار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، اختبار برای اوامر امتحانی، اختبار و امتحان، اعتذار، اوامر اعتذاری، یعنی اوامر بهانه، بهانه گیرانه، به اصطلاح عذر تراشی. یادتونه دیگه، یادتون که نرفت دیگه. دعا و امثال اینها. امر ما بله استفهام میاد، حالا بیان میکنه، گاهی برای سوالی هست، میخواد یه سوال. بله الصلاه که تامر کن نترو که آوا، بله ما یه بود به چرا حالا من نمونهاشو رو ذکر میکنیم سر بفهم. خیلی چیزا، خیلی معانی، 24 تا معنا ذکر کردن، طلب فعل، ترجی، تمنی، تهدید، همه این اینه مقدمه. حالا مشهور معتقدند، نظر مشهور، مشهور میگن صیغه امر یا همین فعل امر در همه این معانی استعمال میشود، یعنی مستعملون فیه فعل امر همه این معانی هستن، 24 تا 15 تا 10 تا هرچی، همه اینا مستعملون فیهش هستن. داخل پرانتز بنویسم ادامه این دوستان، البته در این که به نحو مشترک لفظی است، البته در این که به نحو مشترک لفظی است یا معنوی یا حقیقت و مجاز اختلافه، ولی استعمالش رو مشهور میگن در همه این معانی استعمال میشه. صیغه ام در همه این معانی استعمال می شود. حالا استعمال در همه به نحو حقیقت، مشترک لفظی، مشترک معنوی، برخیش حقیقی، برخیش مجازی، اینا مراحل بعد اختلافشون. اما آخون چی میگه؟ آخون خیال راحت میکنه. آخون میفرماید که صیغه امر فقط در معنای انشاء طلب یا طلب انشایی، اینا عبارت اخرا همن، انشاء طلب یا همون طلب انشایی در مقابل چیه دوستان؟ در مقابل طلب حقیقی، در مقابل طلب حقیقی و نفسانی، یعنی اون وجودی، فقط در معنای انشاء طلب یا طلب انشایی استعمال می شود. بقیه موارد این تمنی و ترجی و تهدید و اینا، همه این موارد دیگر صرفاً دوائی و انگیزه های صدور امرند، انگیزه صدوره، نه معنای امر، نه مستعملون فی امر. اصلا فعل امر هیچ که به معنای تمنی نمیاد، ولی تمنی ممکنه انگیزه صدوره. آره، همیشه به معنای انشاء بحثه. نه، هم معناش طلبه. اصلا صیغه امر همیشه به معنای طلبه. حالا منشأ این طلب چیه؟ یه امیده، یه آرزوه، یک تهدیده، یک انذاره. و الان من موقع مثلا میگم بنویس، یعنی مطالبه نوشتن میکنم از شما. چرا مطالبه نوشتن میکنم؟ به امید این که نویسنده بشید، به امید این که مثلا مطلب بهتر منتقل بشه، به قصد تعجیز، به قصد تحقیر، به قصد اهانت، به قصد هرچی. این اینا انگیزه هم، انگیزه یا این مطالبه هم، نه معنای امر. دقت کردید؟ اینا انگیزه هاست. چی؟ بله دیگه، انشاءالله همون تلافه بله احسن، همون تلافه، همون معنای اول استعمال میشن. بقیه موارد صرفا دوائی و انگیزه های صدور امرن، یعنی بنویسید دوستان، یعنی انشاء طلب گاهی به انگیزه طلب حقیقی است، گاهی به اندازه طلب حقیقی است. به انگیزه یعنی به همون داعی طلب حقیقی است، گاهی به داعی یا به انگیزه اعتذار و ترجی و نقطه چینه. اینا انگیزه هاست. درست شد؟ اما تو اینجا پاک میکنم این قسمتو. حالا از دوستان دیگه داشت میکنم چون وقتی ما چی؟ بله بله، این از آخون نظر آخون قبلش نبود. قشنگ خیال آدم راحت میکنه. آره، تذکر چند نکته. بله دیگه بعدی هم این نظر شد. تذکر چند نکته. یک، این چون که ساده است دوستان، من یه قدر سریع‌تر اینجا بگیم. نهایت چیزی، ببین آخوند چون یه دیده این همه مشهور دارن میگن آقا من صیغه امر در همه معانی به کار برده میشه، شما هر امری در قرآن دیدی باید بررسی کنی ببینم به کدوم معناست، با این معناش فرق میکنه. آخوند میگه نه، اصلا یه معنا بیشتر نداره. امر یعنی انشاء طلب، اقیم الصلاة یعنی یه مطالبه. حالا چرا اینو میخواد؟ این بستگی داره، انگیزه این مطالبه چی است؟ چیز دیگری است، اون حرف دیگری است، اون معناکاوی و درونکاوی اتفاقا کشف مراد الهی که به چه انگیزه از ما الان میخواد مثلا اقیم الصلاة، ارکعو یا فلان کار یا هر یا هاجرو یا جاهدو و فلان. حالا چی؟ نه باید نه شیخ انصاری نیست معانی الان اتفاقا یه تعریضی هم به شیخ انصاری میزنید. نهایت چیزی که آخوند دیده چون همه این حرف رو میزنن یه قدری همراهی میکنه این شکلی، نهایت چیزی که میتوان گفت اینه که معنای حقیقی صیغه امر عبارت است از طلبی انشائی، پس همون طلب انشائیه یا همون انشاء طلبه، طلب انشائی یا انشاء طلب یکی بودن. معنای حقیقی صیغه امر عبارت است از طلبی انشائی که به داعیه، داعی یعنی از روی، منظور اونه از روی یعنی به انگیزه، که به داعیه طلب حقیقی صادر شده باشد و الا اگر طلب انشائی به داعی دیگری مثلا به این تعجیز و اهانت و اینها باشد، معنای مجازی صیغه امر خواهد بود. صیغه امر خواهد بود. دقت کنید دوستان. بله بله، حرف آخوند یه تذکر، یه تبصره، یه توجهی میده. میگم ما میگیم معنای امر یک معنا، امر یا صیغه امر یه معنا بیشتر نداره، طلب انشائی یا انشاء طلب. مطمئن مشهور چون که میگن آقا 24 معنا داره. آخوند یه تنه مقابل همه وایساده، یه دفعه مثلا یه تذکر میده، میگه قصارا ما یمکن ان یقال، نهایت چیزی که میشه گفت اینه که معنای حقیقی صیغه امر همینه که ما گفتیم، طلب انشائی، منتها به اضافه طلب انشائی که مقید باشه به اینکه از روی طلب حقیقی صادر شده باشه، یعنی مطالبه حقیقی هم باشه، واقعا درونیش هم باشه، این معنای حقیقی صیغه امره. اما اگر طلب انشائی همیشه به معنای طلب انشائی است، طلب انشاء طلبه، اما انشاء طلبی که از روی تعجیز باشه، از روی اعتذار باشه، برای عذر تراشی و بهانه تراشی باشه، این معنای مجازی است صیغه امر، نه معنای حقیقیش. این حرفه. حالا دیگه بگذاریم گفتن دیگه. اصلا اتفاقا یعنی دقت اندیشمندان و در همه علوم، این اختصاصی به فقه و اصول ما نداره دوستان، در همه علوم علم همینطور جلوتر میاد، یک افراد دقیق و نظری بالاخره پیدا میشن، چون روی دوش همه اینا هستن، این سابقه را دارن، این دقت میکنه میبینه بابا این واقعیت نیست، اون هر کسی مثلا گفته اینم معناشه، اینم معناشه، اینا معنا نیست، یه معنا داره، اینا انگیزه های صدوره، اینا حالا اشتباه کردن، به این طبق نظر آخر میگه یه اشتباه. دوم ببخشید، دوم این نکته مهم نداره، همین مسئله در سایر سیاق انشائی، مثل چی دوستان؟ سایر سیاقهای انشائی چند تا سیاقه انشائی داشتیم؟ نه تا، یکیشون امره، هشت تای دیگه؟ تمنی، ترجی، استفهام، تعجب، اینا همه جزء انشائیات هم دیگه، تمنی و ترجی و لعله و لیتا یا لیتنی کنتو معکم و حفوظ و فوزن عظیم، این ترجی، تمنی، لعلکم تتقون، این ترجی بالاخره یه امیده، یه آرزوه، یا استفهامه، اینا همه انشائی هم، سیاق انشائی، انشائیات نه تا بودن. میفرماد این حرفی که الان ما درباره امر زدیم، گفتیم صیغه امر به چه معناست؟ طلب انشائی یا انشاء طلب. در بقیه انشائیات هم همین حرفه، برای استفهام یادتون باشه تو مغنی برای همزه استفهام 8-9 تا معنا گفته بود، آخون میگه اصلا استفهام چه همزه است، چه حلش، چه هرچیش، یه معنا بیشتر نداره، انشاء سوال، انشاء سوال میکنه، اما این سوال منشأش گاهی جهله، این سوالای حقیقی، گاهی مچگیریه، گاهی اذیت کردنه، گاهی هرچی، سوالاتی که شما پایین ترما میدید منشأش اذیت کردنه، اون خودش میدونه، اون طراح سوال خود سوالو میدونه، که البته منشأش اختباره، یعنی برای آزمون و ایناست، من شوخی میکنم، شوخی کردم، اذیت کردم، ولی اون که سوال این سوالو میکنه، یعنی واقعا نمیدونه جوابشو، خب میدونه، این بس سوال استفهام حقیقی که نیست، انگیزه، ولی طلب سوال میکنه، انشاء سوال در حقیقت یه سوالی داره ایجاد میکنه، اما منشأ این ایجاد این سوال چی؟ مثلا خدا میفرماید که در آیات قرآن یه سوالی ذکر کنید، یه سوال قرآنی، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خدای نمیدونی تو؟ منشأ این سوال، انشاء سوالی، یه سوالی انشاء شد، ایجاد شد، اما منشأش چیه؟ میخواد یه بله به هر شکل دیگه یه منشأی ممکنه داشته باشه. بنویسن دوستان، همین مسئله در سایر سیاق انشائی مثل تمنی، ترجی و استفهام، مثل تمنی، ترجی و استفهام نیز جاری است. همین مسئله، یعنی مسئله قبلی که گفتیم درباره سایر سیاق انشائی هم جاری است، یعنی استفهام عبارت است از انشاء سوال، استفهام عبارت است از انشاء سوال، حال گاهی این انشاء سوال گاهی به دائی سوال حقیقی است، یعنی از روی یک سوال حقیقی و ابهام حقیقیه و انگیزه سوال حقیقی است، و گاهی به دوائی دیگر، و گاهی به دوائی دیگر. اینجا تطبیق کنم اگه در متن، مثلا باید در متن، بله اون میشه معنی مجازیش، بله معنی حقیقیش دیگه نه، اگه ابهامی مونده باشه در متن حل کنم. الفصل ثانی از فصول مقصد اول، فی ما یتعلق به صیغه الامر، قبلی به ماده الامر، حالا به صیغه الامر، و فیه مباحث تسعه، مباحث نهگانی. الاول بحث در معنا و موارد استعمال صیغه، ام انه ربما یذکر لصیغته، چه بسا ذکر می شود در نحو و بلاغت برای صیغه، یعنی صیغه امر، معانن، معنی هایی. عرض کردم صاحب هدایت المسترشدین 24 معنا ذکر کرده. قد استعملت فیها، معانی که استعمال شده صیغه فیها یعنی در این معانی. و قد عد صیغه یعنی صیغه امر، اینجا الف لام عهده، عهد ذکری یعنی صیغه امر، صیغه امر در این معانی استعمال شد. و قد عد منها، شمرده شده منها یعنی از این معانی، یکی الترجی. تا حالا هیچ یک از محشین یک مثلا آیه قرآنی که امر برای ترجی به کار رفته باشه را پیدا نکردم. میگم مثال نداره این، ولی در عرف بله داره. من مثلا میگم اقرأ اکتب، به امید این که شما نویسنده بشید، به امید. خب اون ادامه چیه؟ یعنی طلب سکوت میکنه، لعلکم تفلحون، لعلکم مثلا اون لعلو اینا داریم در قرآن. اون میشه اصلا استعمال ترجی در قرآن، امر برای ترجی، منظور اون امر. حالا صرف کنید امر و این معنا به کار رفته باشه، الان مثل بقیه که الان میگیم اینجا اینطوری چیزی نیست. حالا عرض کردیم مثلا مثال قرآنی برای ذکر نکردن، مثال عرفی. من به شما میگم اقرأ، درس بخون، امید دارم با این درس خوندن به جایی برسی، امید، به قصد امید، هدفم امید، دستور مطالبه واقعی حقیقی فلان نیست. امر اینجا به معنای ترجیح اساس. آها اون فرق میکنه. حالا شما پیدا کردی محشیینه، تا حالا محشیینه کفایه پیدا نکردن، حالا شما پیدا کردی کلام ترجیح. پس یعنی امید داشتن. و تمنی یعنی آرزو داشتن، آرزو داشتن. من یه شعری از سلمان سعد، چی؟ مسعود سعد سلمان براتون میخونم. الا ای باد شبگیری، مثلا به هندوستان گذر کن، بگذر. میگه ای باد شبگیر به هندوستان گذر کن. باد مگه گذر دستور میگیره، امر میگیره، مطالبه میگیره؟ امید، امید داره، یه امید. این برای ببخشید آرزویه، یه آرزویه که به باد مثل سلیمان ما هم دستور بدیم بیا و برو و فلان. به هر حال خیلی فرق میکنه دیگه. حالا شما در بلاغت مراجعهش کنید دیگه. مراجعه. و تهدید یعنی ترساندن. آیهش و مثالش رو بزنید، بنویسید. اعملوا ما شئتم، هر کاری دوست دارید انجام بدید، یک بلایی سرتون میاریم که ناپیدا. خوبه. اعملوا ما شئتم، این آیه در معنای تهدید، امر معنای تهدید، نه دستور بده واقعا هر دوست کار کاری دوست داری عشقت میاد لسفر، آزادی مطلق به قول فرانسوی و چین. آیه قرآن الان نمیخواد بگه که لیبرال باشید، اعملوا ما شئتم، آزاد. آقا قرآن میفرماید اعملوا ما شئتم. آره اینه. حضور ذهن ندارم اینو باید اعملوا، بنویسن دوستان آقا جون، اعملوا ما شئتم. پس مثال تهدید. انذار، انذار یعنی ترساندن همراه با ابلاغ. انذار این گونه است، ترس درش هست، با تهدید فرقش اینه. ترسیه که همراه با ابلاغه، ابلاغ میشه. قل تمتعوا فان مسیرکم، قل تمتعوا، بگو تمتعوا، تمتع ببرزید، هر چی دوست دارید انجام بدید، هر بخورید بیاشامید، منم هر کاری تمتع ببرزید، اما عاقبتتون رو. این انذار. اهانت، اهانت یعنی سبک شمردن. ذوق، انک انت العزیز الکریم، بچش، میل بفرما. ولی از روی چی بفهم؟ گنداب میل بفرما، این کثافت های جهنم میل بفرما. ذوق، انک انت، این امر به معنی اهانت. احتقار یعنی حقیر شمردن، احتقار، حقیر شمردن. آیه القو، القو ما انتم ملغون، حضرت موسی به سحره چی فرمود؟ القو ما انتم، هر چی دوست بندازید هر چهار کلمه این احتقار یعنی بندازید این اسباب بازیتون رو بندازید این گونه چیزی احتقار و تعجیز یعنی عاجز شمردن عاجز مثل فأتوا بالصورة من مثله فأتوا بالصورة این آیه برای این امر برای تعجیزی فأتوا بالصورة من مثله یه سوره نعت اینا کل کوثر سه آیه بیارید اگه میگید از نایه خدا نیست و تسخیر تسخیر یعنی موجودی را از حالتی به حالت اخص با سزدنده تبدیل کردن موجودی را از حالتی به حالت اخص درآوردن یعنی پس ترش کردن کونو قردتن خاصه این به اصحاب سبت آیه نازل شد امر کرد کونو قرد میمون بشید همه میمون بشید کونو قردتن خاصه این بله با اون معنا متفاوته اینجا تهدید ترساندن ترساندن اعملوا ما شئتم فانکم ملعون خب آره ترساندن دیگه یه ترساندن داریم خب اون انذار بود در لغت عرب آقا جون در بین برای من عملا نشونی آقا بدم ابلاغ و نه نه سب کنید شما ابهام دارید ببین این الان بدون ابلاغ بود دیگه ترسوندن بود مت بد گفتن میخوام حالا با ابلاغ حالا با ابلاغ امفهم لطف دارید آره تهدیدون الی غیر ذالک الی غیر ذالک این چند تا معنا رو گفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا رو گفتیم بیشتر از این بنویسید تسویه مثل تسویه مساوی غیر ذالک چند تا مثال نمونه برای تسویه فصبروا او لا تصبروا اونایی که گفتن امر بنای تسویه است داره میگیم اصبروا او لا تصبروا صبر تسویه مساوی بودن مهم نیست صبر میکن صبر کن صبر نکن فرق نمیکنه تسویه به معنای دعا اللهم اغفر لی اغفر لی دعاست درخواسته به معنای دعا و همچنین غیر اینا گفتن آخون میفهمند و هازا کماترا و هازا یعنی استعمال صیغه در این معانی مشارونه هازا استعمال صیغه در این معانی کماترا همونطوریه که میبینی یعنی این اینطوری نیست من قبول ندارم این حرفو ضرورت ان صیغته مستعملت فی واحد منها ماما سالبه است نافی است صیغه استعمال نشده در هیچ یک منها از این معانی بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب بلکه استعمال نشده مگر در یک معنا فقط انشاء طلب بنویسید یعنی طلب انشائی الا ان الداعی الی ذلک الا اینکه انگیزه به انشاء طلب ذلک مشاوره لیش انشاء طلب انگیزه انشاء طلب کما یکون و داعی اسم یکونو به داعی همانطور که می باشد اون داعی تارتن هو البعث و تحریک و نحو المطلوب الواقعی برانگیختن و تحریک کردن به سمت اون مطلوب واقعی خواسته واقعی همونطور که این میتونه باشه یکون و اون داعی اخرى احد هذه الامور یکی از این امور 24 گانه ای که گفتید یکی از اینا میتونه داعی باشه بله بله داعی انشاء طلب بله داعی انشاء طلب میتونه یکی از اینا باشه و الان معناش انشاء طلب پس داعی انشاء طلب گاهی بعث و تحریک به نحو به سمت مطلوب واقعیه که میشه طلب حقیقی گاهی داعیش امور دیگری است قصارا ما یمکن این چند تذکر چند نکته نکته اول قصارا ما یمکن نهایت چیزی که ته چیزی که میشه گفت ان یدعا این که ادعا بشه اینه که قصارا ما یمکن ان یدعا نهایت چیزی که میشود ادعا بشه ان یکو ان تکون صیغه موضوعه لانشاء طلب این که صیغه یعنی صیغه امر موضوعتن یعنی وضع شده باشه واضع صیغه امر رو وضع کرده باشه برای چی؟ لانشاء طلب بنویسید به اضافه فیما اذا کان به داء البعث و تحریک، به اضافه فیماش اضافه است، یعنی نبودش هم مشکلی نداره. لانشاء طلب اذا کان به داء البعث و تحریک، موقعی که باشه اون انشاء طلب به داعی بعث و تحریک، یعنی انشاء طلبی انشائی که به داعی طلب حقیقی باشه، بعث و تحریک باشه. لا به داع آخر منها، نه به داعی دیگری. منها یعنی از چی؟ ضمیرش؟ دوائی. احسن. نه به داعی دیگری از اون دوائی. وضع شده. وضع شده. بله معنی حقیقش اینه دیگه. فیکون و انشاء و طلب، این عبارت رو دقت کنن فقط دوستان. این عبارت دقت کنید. فیکون و انشاء و طلب نتیجه اینه که انشاء طلب به ها یعنی به صیغه، بعثن یعنی لعجل البعث، بعثن اینا می نویسید لعجل البعث، حقیقتا میشه خبر یکونو. یکونو انشاء و طلب به ها بعثن حقیقتا می باشد انشاء طلب با صیغه از روی بعث، یعنی به داعی بعث و تحریک، حقیقتا یعنی علی وجه الحقیقه این حقیقی خواهد بود. و انشاء او به ها تهدیدن خبر یکونو دوباره مجازن. انشاء طلب به ها یعنی به صیغه از روی تهدید، یعنی لعجل تهدید، مثال زده تهدیدها هر کدوم از اونا، تهدیدن، ترجیان، تمنیان، تعجیزن، همه اینا. یک و انشاء طلب به ها به صیغه از روی تهدید و اهانت و تحقیر و اینا مجازن، یعنی علی وجه المجاز. بله بله بله، یعنی این مفعول لعجله است، در حقیقت مجازن و حقیقتنه که خبر یکونوست. و هازا غیر و کونه ها مستعملتن فی تهدید و غیری فلا تخول. ممکنه همین عبارت رو بیارن برای شما بگن از نظر این بگید نقش بحثن اینجا چیه، حقیقتن چیه، خبر یکونو چیه، اینو معناش کنید. گفتیم براتون به بزرگ. و هازا یعنی انشاء طلب، این هازا به این آخری برمیگرده، انشاء او به ها تهدیدن مجازن، از روی تهدید مجازیه. و هازا این غیر و کونه ها مستعملتن فی تهدید و غیری ها، غیر از اینه که صیغه استعمال بشه در معنای تهدید و غیره، اونطوری که مشهور گفتن، صیغه به معنای تهدید نیامده، به معنای اهانت نیامده، به معنای تحقیر نیامده. صیغه به چه معنا اومده؟ معنای انشاء طلب اومده، ولی تهدیدن اومده، یعنی لعجل تهدید، به داء تهدید. فلا تغفل، غافل نشو ای این غازون. این هم دومی بود که گفتیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدمت شما. چی؟
معنای حقیقیش تحریده. گفتن تو تحرید و
استعمال، ایشان میگه استعمال نمیشه دیگه.
ایشان استعمال میشه.
ایشان نمیشه آقا، میگه استعمال نشده دیگه. میگه استعمال نیست این.
استعمال میشه ولی مجازیه.
خب میگه استعمال نیست آقا، ایشان میگه استعمال نیست. نگرفتید پس بس.
تو شیخ
آقا اون بله. اون گفت نهایتش اینه، نه استعمال اینو مجازی. آقا یه لحظه یه لحظه، این خط آخر نمیگه استعمالش در اینها مجازی ها، میگه غیر و کونه این که در اینها استعمال بشه، استعمال در اینها نمیشه. انشاء ببین، انشاء طلب گاهی لعجل تهدید، به داعی تهدید، گاهی به داعی بعثه. و این غیر از اینه در این معنا استعمال شده باشه، به معنای انشاء طلبه. انشاء طلب دو جوره آقا جون، انشاء طلبی که به داعی هست، انشاء طلبی که به دوایی دیگر است. نه که انشاء طلب رو برداری بگی فقط به این معنا آمده، به معنای تهدید آمده. اون مجازن یعنی این، انشاء طلب به داعی دیگر میشه مجازی. اون آقایون انشاء طلبش اصلا برداشتن، میگن همون معناش تهدیده، معناش تهدید. آره این شما میگن معناش تهدید نیست. حالا حقیقی یا مجازی یا مشترک لفظی، اینا عرض کردن دیدگاه هایی دارن. آقا من یه حضور غیاب ذهنی انجام میدم بعد. نه این منتظره کسی